أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قائلین به اختصاص ادله قواعد اصولی و فقهی به مجتهدین بود. دلیل اول رو دیروز ذکر کردیم و به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که دلیل اول اینها تمام نیست. دلیل دوم اینه که ادله حجیت و اعتبار امارات و اصول اساساً شامل غیر مقلد نمی شود. یعنی موضوع این ادله فقط مجتهدین هستند. خطابی که مثلا امر می کند به عدم نقض یقین به شک، این خطاب موضوعش فقط مجتهدین هستند، لا تنقض الیقین به شک. این اصلا خطاب فقط به مجتهدینه، چون موضوع این ادله مجتهدین هستند. خب حالا عرض میکنم، یعنی قرینه‌ای در این ادله وجود داره که به کمک اون قرینه ادعا می شود موضوع این ادله فقط مجتهدین هستند، نه کل مکلفن. ببینید، خب این باید تبیین بشه. خطاباتی که متضمن قواعد اصولی یا فقهی است، مثل حدیث رفع علیکم السلام، رفع ما لا یعلمون، خطابی که امر به علیکم السلام عدم نقض یقین به شک میکنه، این خطابات مثل سایر خطابات به حسب نظر بدوی متوجه به همه مکلفینه. اصلا هر دستوری که شارع میده، هر امر و نهیی که شارع داره، خب به تا مادامی که قرینه ای بر خلافش نباشه، ظهورش در این است که شامل همه انسان‌هایی است که واجد شرایط تکلیف هستن، همه رو در بر میگیره. اگر در مواردی گروه خاصی مد نظر باشن، قرینه‌ای وجود خواهد داشت یا به قرینه‌ای اعتماد خواهد شد که مشخص بکنه کدام صنف یا گروه یا نوع از انواع مکلفین مخاطبند. خب در اینجا اون قرینه ای که این ظهور را از بین میبره و به خصوص متوجه به مجتهدین میکنه، این است که مکلف در صورتی که التفات به حکم شرعی پیدا بکند، این تکالیف متوجه اوست. مکلفی که ملتفت نباشه، خب این به او توجه پیدا نمی کنه. التفات هم منظور التفات تفصیلی است و گفته شده وقتی یک مکلف التفات تفصیلی به حکم شرعی پیدا کنه، یا برای او یقین به حکم شرعی پیدا میشه، یا ظن به حکم شرعی، و یا شک در حکم شرعی. خب این حالات ثلاثه فقط برای مجتهد پیدا می شود، نه برای مقلدین. کجا مقلد یقین به حکم شرعی پیدا می کنه؟ کجا ظن و شک به حکم شرعی پیدا می کنه؟ مقلد اصلا تو این وادیا نیست. اونی که براش یکی از این سه حالت ممکنه پیش بیاد، در اثر التفات تفصیلی به حکم شرعی مجتهد. خب مثلا لا تنقض الیقین به شک، اگر ما این رو در مورد احکام کلیه بخوایم در نظر بگیریم، نه در مورد موضوعات، یعنی استصحاب در احکام کلیه مد نظر باشه، خب همین خطاب داره میگه ای مکلف یقینت را به شک نقض نکن. این یقین و شک فقط برای مجتهد پیدا میشه. توجه کنید، یقین و شک نسبت به حکم شرعی کلی، نه در امور روزمره جزئی. برای مقلد که شک و یقین در شبهات حکمیه هیچ وقت پیدا نمیشه. پس ولو آن که ادله اعتبار امارات و اصول، ادله ای که برای ما استصحاب و براءت و تخییر و احتیاط رو حجت میکنه، ادله ای که ظواهر و خبر واحد و امثال اونها رو برای ما حجت میکنه، در هیچ کدام به حسب ظاهر قید خاصی ذکر نشده که موجب انصراف به خصوص مجتهدین بشه، لکن قرینه ای در این ادله وجود داره که به واسطه اون قرینه ما ادعا میکنیم این ادله مختص به مجتهدینه و شامل مقلدین نمیشه. خب پس اگر بخوایم ادعای این مستدل رو تو یه جمله خلاصه کنیم، گویا ادعای این مستدل اینه ادله ظهور در اختصاص به مجتهدین دارن. ادله ای که این احکام رو بیان میکنه ظاهرا در این که فقط به مجتهدین مربوط میشه. حالا این دلیل آیا تمام یا نه؟ بله، شما فضلای بزرگ معاصر نظرتون چیه؟ آیا این دلیل تمام یا نه؟ انوار می فرمایید که فرق این دلیل با دلیل قبلی روشنه. این دو تا دلیل حساب میشه. در دلیل دیروز، در دلیل که دلیل اول که دیروز عرض کردیم، مستدل میگفت اگر بخواهد احکام و این احکام و تکالیف شامل مقلدین بشود، لازم میاد تکلیف کردن به چیزی که مکلف قادر بر اتیان به او نیست و چنین چیزی باطله. پس نتیجه گرفت چنین تکلیفی متوجه مقلدین نیست. خب این رو ما تفصیلا توضیح دادیم و جوابش هم دادیم. اما در این دلیل در واقع داره ادعای ظهور میکنه، میگه اصلا ادله ظهور دارن در خصوص مجتهدی. در دلیل قبلی ما یه قیاس تشکیل دادیم، یه قیاس استثنایی درست کردیم، مقدمه داشت، دو مقدمه داشت، بعد نتیجه میگرفتیم. اما این دلیل فقط ادعای ظهور، ظهور به خصوص مجتهدی، یا به تعبیر دیگر ادعای انصراف ادله را از ظهور به کل مکلف، ظهور در کل مکلفه میکنه. حالا هر دوش میشه، فرق نمیکنه. یا میگه این ادله ظهور در خصوص مجتهدین داره، یا میگه ظاهر ادله که مطلقه منصرف است به خصوص مجتهدین. این دو تا عبارت حالا فرقی نمیکنه. خب حالا این دلیل درسته یا نه؟ این دلیل هم ناتمامه. برای اینکه ما چنین قرینه ای در هیچ یک از ادله که باعث اختصاص موضوع اون ادله به مجتهدین بشود نمیبینیم، به هیچ کدوم از این ادله قرینه ای وجود نداره. ظاهر ادله مثل ادله احکام شرعیه فرعیه مطلقه. چطور وقتی میگه اقیم الصلاة، این امر به وجوب نماز شامل همه مکلفین میشه. وقتی هم که میگوید لا تنقض الیقین بشک، این همه مکلفین رو در بر میگه. اون چه که مستدل در استدلال به عنوان قرینه ذکر کرده هیچ قرینیتی نداره. اصلا در ادله چنین چیزی نیامده. این حالات ثلاثه که در اثر التفات تفصیلی پیدا میشه، این از کجای این ادله استفاده میشه؟ این تقسیم بندی هاییست که ما داریم انجام میدیم و تحمیل میکنیم به دلیل. چنین قرینه ای عرض به حضور شما به نظر میاد وجود نداشته باشد. بعد ثانیاً که حالا برفرض یه همچین قرینه ای هم باش، چی گفته است که این حالات ثلاثه برای مقلد پیدا نمیشه؟ بله، مقلد ابتداءً بدون استعانت از یک مجتهد امکان حصول این حالات ثلاثه برای او نیست که یقین به یک حکم شرعی کلی پیدا کنه. البته اگر امام زمان عوام اینجوری هم دیگه، امام زمان رو مثلا خواب ببینه بگه حکم این مسئله اینجوری، قطعا یقین پیدا میکنه. ولی عموما اینجوری است که مسئله یقین و ظن و شک نسبت به حکم شرعی کلی از حضور شما چه اشکالی داره برای مقلد پیش بیاد، منتها مع الواسطه، به کمک یک مجتهد مبادی رو براش تشریح بکنه، بعد این حالت براش پیدا بشه. این حالات ثلاثه ابتداءً و بدون استعانت یک مجتهد برای مقلد پیدا نمیشه، ولی مع الواسطه میشه. مثل همونی که دیروز در پاسخ به دلیل اول گفتیم که تمکن از اتیان به مأمور و به داره، ولی مع الواسطه. نه،
استوانت بکنی تو هر دلیه که این سال شخص با این استوانت دیگه میشه بود در حکم مستقید
نه کجا مستقید
حالا یا مستقید بگیم مستقید مطلب حالا نسبت به این عدله وقتی باید تبیین بشه دیگه یه موضوع دیگه یه میتونه پیاده بکنی یه نمون اشتباه
نه اصلا نرفته ادله رو نمیتونه بررسی کنه، فحص نکرده، جستجو نکرده، معارضاتشو خبر نداره، بلد نیست اصلا. ولی مثل دیروز که عرض کردم، فرض کنید یه مجتهدی بیاد بگه ما اینجا مثلا این اخبار علاجیه که وارد شده، خب خود به مشته رو این اصحابه که خب این یه مرجحه. حالا این الان میگه ببینید میاد اینجوری بهش میگه میخوای اینجا کجا باید به کار ببره؟ این نمیدونه خوز به مشتهره به این اصحابه که اصلا برای چی و کجاست. ولی اگه به یه مجتهدی مراجعه بکنه، مجتهد بگه این مال جاییست که ما دو تا روایت داریم، یه روایت با دیگری معارضه، هر دو سنداش خوبه، هر دو حجت قابل جمع نیست، ما باید یکی را کنار بگذاریم، اون وقت میگه خب حالا چجوری؟ میگه ببین، بعد میگه ببین این مشهورتره. خب یعنی این مقدمات رو براش فراهم میکنه، ولی عمل باز اخذ به مشتهر کار اینه. دیروز ما عرض کردیم این مقدمات رو مجتهد برای او فراهم میکنه، چون خودش نمیتونه اینا رو بفهمه، ولی فرض کنیم اینا رو براش فراهم کرد. خب یعنی فهمید، معارضه ها رو فهمید، مرجحات رو کشف کرد، ظلم مرجح رو هم پیدا کرد، یعنی مجتهد بهش گفت. خب حالا میرسه به اینجا، اخذ به مشتهر بین اصحابک رو کی انجام میده؟ مجتهد یا مقلد؟ مقلد انجام میده. اینجا اینجوری بشه اشکالی داره؟ اگه اینجوری بشه نمیتونیم بگیم مشمول خطاب واقع شده؟ چه اجتهادی داره میکنه؟ اصلا
اجتهادی که داره الان اجتهاد میکنه اون هم به اصابت مشتری دیگه روش یاد گرفته؟
نه یاد نمیگیره. این الان یکی دیگه بزنه درست اصلا نمیدونه این کار انجام بده. یه تعبیری حالا من تو تنبیه دوم دو تا تنبیه داریم، حالا اینو من تو تنبیه دوم عرض میکنم. بعضی ها اینجا من تنبیه اول داشت تعبیر نیابت به کار بردن، دقت میکنیم میگن مجتهد در این امور از مقلد نیابت میکنه. اگر حالا فرض کنید که نیابت کرد، یعنی خودش مجتهد شده، اگر بپذیریم این تعبیر درست باشه، بعضی تعبیر نیابت کردن، اگر مجتهدی تا قبل از اون مرحله آخر که میخواد عمل به اون امر بکنه، این کارها رو خودش نمیتونه انجام بده، اون دکمه آخر رو خودش میزنه، همه کارها رو یکی دیگه میکنه. اینجا اگر یک مجتهدی نیابت از مقلد کرد، ما اگر این تعبیر رو بپذیریم، ولی آخرتر خودش عمل کرد، این مجتهد، این مقلد یصدق علیه انه مجتهد، آیا اینو بهش میگی استنباط کرده؟ قطعا نمیتونید به این بگید استنباط کرده. درست فرمودید؟ پس در مورد دلیل دوم، اولا گفتیم چنین قرینه ای وجود نداره، اصلا ما تو ادله چیزی به این عنوان نیست. نگاه بکنیم این قرینه نه یه قرینه لفظیه است، نه حالیه است، نه مقالیه است. این قرینه کو نشون بدید این قرینه رو که موجب صرف ظهور ادله بشه. ثانیا بر فرض این حالات ثلاثه هم نه میدونه، من دارم تکرار میکنم دوباره، باریکلا امروز حواست خیلی جمعه ها، احسن باریکلا. ثانیاً که چه بسا این حالات ثلاثه برای خود مقلد هم حاصل بشه، کسی ادعا بکنه برای خود مقلد هم حاصل بشه. ثالثاً، حالا ثالثاً، ثالثاً برفرض که این حالت ها فقط مختص به مجتهد باشه، این فقط در مورد برخی از ادله که به نوعی به حالات ثلاثه مربوطند جریان داره. و الا این حالات ثلاثه در مورد ادله مربوط به باب تعارض و ترجیح چه ارتباطی داره؟ ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت ظواهر و امثال اونها اصلا کاری به این حالات ثلاثه مکلف ندارن تا ما بخوایم بگیم حالا این موجب انصراف ظهور ادله بشه. البته همینجا حالا ممکنه شما ادعا کنید خب چرا دیگه ادله حجیت ظواهر، ادله حجیت خبر واحد، اینها همه ظناورن، یعنی داخل اون حالات ثلاثه قرار میگیرن. حالا اشکال سوم به هر حال قابل برطرف کردن هست، اما اون دو اشکال اول و دوم به قوت خودش باقی. فتحصل که این دو دلیل هیچ کدام دلالت بر اشتراک ببخشید بر اختصاص احکام این ادله بر مجتهدین یا به مجتهدین ندارد. خب حالا این قول که ادلهش کنار رفت، در مقابل این قول، قول به اشتراک این احکام بین مجتهدین و مقلدین، یعنی چی؟ نه دیگه عنوان نزا، نه عنوان نزا همین هستن که آیا اختصاص به کسانی داره که خودشون میتونن استنباط کنن یا نه مقلدین هم شامل اونا هم میشه این خطاب. چرا عنوان رو عوض کنی؟ نه میگه میفهمه، یعنی از فهم دیگران کمک میگیره، اون دیگه فهم خودش نیست، اون استفاده از فهم دیگران کرده. دقت فرمودی؟
چرا مقلدین
برای اینکه میگن اونایی که دلیل آوردن برای اینکه میگن مقلد اصلا نمیتونه از این استفاده کنه. وقتی یه کسی نتونه از یک مثلا چیزی استفاده بکنه و امکان اتیان به اون مأمور و بهر نداشته باشه چرا تکلیف بشه؟ این اصلا باطل تکلیف کردن به کسی که امکان انجام کاری رو نداره. میگن مقلد اصلا توانایی نداره از این ابزار استفاده کنه، از این خطابات، چون توانایی نداره پس مخاطب به این خطابات نیست. پاسخ ما اینه که میتونه، توانایی داره، منتها نه مباشرتا. دلیل قول به اشتراک این احکام بین المجتهدین و المقلدین یه مطلب بیشتر نیست. اینال می فرمایید و اون اطلاقات ادله این احکام و ظهورات اونهاست. خطاباتی که مبین این احکامه، خطاباتی که تکالیف را برای مکلفین بیان میکنه، اینها همه ظهور دارند در کل مکلفین، یعنی ظهور دارد در اینکه هر مکلفی مخاطب به این خطابه، اما از اینکه مقلد باشد یا مجتهد باشد، این ظهور که قطعا وجود داره، یعنی حتما قرینه لفظیه در هیچ کدام از این ادله و خطابات نیست. شما یه جا نشون بدید یکی از این آیات و روایاتی که این امور را به عنوان یک حکم بیان کرده یک قرینه لفظی درش باشه که این مختص به مجتهدین. پس خود این خطابات ظهور دارند در عمومیت این احکام نسبت به کل مکلفین. قرینه‌ای هم که موجب صرف این ادله از ظواهر خودشون به معنای دیگری بشه، یعنی از ظاهر عام منصرف بشه به معنای خاص که اختصاص به مجتهدین پیدا کنه، چنین قرینه‌ای هم وجود نداره. یعنی در واقع مقتضی موجود، مانع هم مفقود. مقتضی برای اشتراک وجود داره، مانعی هم سر راه نیست. پس ما به استناد این ظهورات، یعنی ظاهر این ادله که اطلاق داره، ادعا میکنیم حق این است که این ادله عام و شامل مکلفین، جمیع مکلفین خواهد شد، هم از مجتهد و مقلد. دیگه این تقریبا عمده ترین ادله‌ای که میشد برای قول اول ذکر، همین دو قول بود. یه مطلب دیگری که حالا بشه برای این مهمترینش اینا بود، حالا ممکنه کسی بیانهای دیگری هم بخواد ذکر بکنه برای این اشتراک، اما عمده ترین همین دلیلی بود که عرض کردیم. واقعش این است که چنین انصرافی وجود نداره. اینجا حالا دو تا تنبیه من عرض میکنم در ذیل این بحث. تنبیه اول مربوط به دو نظریه متفاوتی است که امام رحمت الله علیه تو این مسئله ابراز کرده. ببینید امام دقیقاً دو نظریه متناقض و متضاد حالا در این مسئله بیان فرمودند. یکی در بحث قطع، ایشون حالا انشاءالله مراجعه می‌فرمایید، یکی که از عبارتشون رو من می‌خونم: و مع ذلک اختلفوا فی ان الخطابات الصادره من الشارع مثل لاتن قضل یقین به شک هل هی متوجهتون الى خصوص المجتهدین او انها تعم جمیع المکلفین و ان کلهم مخاطبون بها. این مقدمه ای دارن که اون خطابات احکام شرعی عام، اما معذالک در خطابات صادره از شارع در مثل لا تنقض الیقین به شک این اختلاف کردن که آیا این متوجه به خصوص مجتهدینه، هل هی متوجهتون الى خصوص المجتهدین او انها تعم جمیع المکلفین. خب اینجا می فرماد لکن الحق هو الاول، حق اولیست، یعنی چی؟ خصوص مجتهدین. حالا باز عبارت ها رو من کامل این که رو نمیدونم تیکه تیکه میخونم. بل المخاطب بها هم المجتهدون القادرون علی الاستنباط. التنقیح، یعنی تنقیح الاصول، جلد 3 صفحه 15. ایشون در بحث تعادل و ترجیح اینجور فرمودن. جلد 3 صفحه 15 در بحث تعادل و ترجیح ایشون این رو فرمودن. باز یه مقدمه ای دارن که آیا این خطابات لم تتوجه لکل مکلفین، حالا اینش نقل به مضمون بود، او انها خطابات عامه متوجهه الى جمیع المکلفین، غایت الامر عدم و امکان تمیز موارد جریانها و مجراها لغیر المجتهدین. اختلافه که آیا این خطابات مختص به مجتهدینه یا عامه متوجه الى جمیع المکلفین. منتها می فرماد غایت الامر اینه که حالا اگر عامم باشه موارد جریانش رو مقلدین نمیتونن تمیز بدن، اونا باید برن حالا از مجتهدین کمک بگیرن. اینجا می فرماید ولکن الحق هو الثانی، ای ان الخطابات کلها عامه متوجهتون الى جمیع المکلفین. درست نقطه مقابله اون چه که در بحث قطع فرمودن، تنقیح الاصول جلد 4 صفحه 540 دقیقا یه جا فرموده لکن الحق هو الاول، اول هم همون اختصاص به مجتهدینه. در این موضع دوم فرمودن لکن الحق هو الثانی، یعنی خطابات عام. خب حالا اینجا یا باید بگیم مقرر اشتباه کرده در یکی از این دو موضع، یا نظر امام برگشته مثلا. آخه خیلی هم حالا معلوم نیست کدام یکی از این بحث مقدمه بر دیگری گفته شده، حالا به حسب طبیعی تعادل و تراجم مؤخره، اما این مشکل وجود داره. تقریراتی هم که مرحوم آقای فاضل از امام دارن، ایشون بیشتر این نظریه اختصاص استفاده میشه. در کتاب اجتهاد و تقلید هم خود امام، یه کتاب اجتهاد و تقلید به قلم خود امامه، دیگه مقرر ننوشته. در اجتهاد و تقلید هم ایشون بر نظریه اختصاص تأکید میکنه، میفرماد لأن العامی لا یکون موردن لجریان الاصول الحکمیه فإن موضوعها الشک بعد الفحص و الیأس عن الأدلة الاجتهادية و العامی لا یکون کذلک فلا یجری فی حقه الاصول. به مناسبتی ایشون در بحث تبدل اجتهاد، تبدل رأی مجتهد و اینکه خب حالا وظیفه مقلد چیه؟ اگر مجتهد براش تبدل رأی پیدا شد، تا دیروز یه فتوایی داشته، حالا یه فتوای دیگری داره، خب اینجا یه بحث مربوط به تکلیف مقلده. خب این مقلد تکلیفش چیه؟ به مناسبتی اونجا این بحث رو ایشون مطرح کردن. در اون بر اساس اون چی که در کتاب اجتهاد و تقلید فرمودن، باز این خطابات و ادله مختص به مجتهدین، شامل مقلدین نمیشه. کتاب الرسائل امام، اجتهاد و تقلید، صفحه 164. حالا به هر حال خیلی روشن نیست نظر امام مطابق با قول اول یا قول دوم. باز حالا میتونید یه تتبعی اگر بکنید، باز مطلبی پیدا کردید که این مسئله رو روشن بکنید، ولی این اختلاف اینجا وجود داره. اگر بخوایم نظر خود امام و قلم امام، اون که صریحا خود ایشون ملاک قرار دادن، بگیم ایشون باید بگیم مختص قائل به اختصاص. اما بالاخره این تغییرات هم درسای ایشون بوده و علایانی همچین به اصطلاح تفاوتی در این مسئله در نظریه امام وجود داره. این یه تنبیه بود، یه تنبیه دیگه هم هست که رو فردا عرض می‌کنم. الحمدلله رب العالمین.